برنامه هفتگی 29 دسامبر 2005
هشت دی ماه 1384
خب با سلام به شنوندگان عزیز، من مهدی هستم.
من هم علی هستم.
در برنامه امروز من در مورد رابطه ایران و آمریکا صحبت خواهم کرد، بعد و در مورد فیلم تاچینگ دی وید یا وف لمس خلا یا لمس هیت پوچی صحبت خواهم کرد. علی در مورد فیلم
سیرانا صحبت میکنیم و ادامه برنامه‌مون راجع به کومیکا و کارتون ها هستش که یه سری از اون کارتون ها رو معرفی میکنیم اون که تو قسمت قبلی برنامه بهتون وعده داده بودیم.
یه چیزی که باید ازتون پوزش بخوایم اینه که برنامه‌مون هنوز برنامه هفته پیشمون هنوز آپلود نشده، هنوز رو وبسایت نیست. البته خب زمان که اینو بشنوید احتمالا هر دوشون روی وبسایت خواهد بود، ولی خب باید بگیم که یه سری مشکل تکنیکی ما هنوز داریم که تا زمان که رفع نشه ما احتمالا برنامه‌مون با تأخیر روی وبسایت میره و باید مراجعه کنید و چک کنید وبسایت هر از گاهی و بالاخره به برنامه‌تون خواهید رسید. خب یکی از فیلم‌هایی که اخیراً دیدم اسمش از Touching the Void، اینکه با پوچی رو آدم درک بکنه نزدیک، و این فیلم داکیومنتری خیلی فیلم جالبی بود و خیلی روم تاثیر گذاشت. دو نفر کوهنورد انگلیسی به پرو رفته بودن و برای اینکه یک کوه خیلی سختی رو که تا حالا کسی بالاش صعود نکرده بود، یعنی از یه مسیری که تا حالا کسی صعود نکرده بود اینا صعود می‌خواستن بکنن و خیلی برف و یخ و اینا بود و اینا دو نفری برای این کار برنامه ریختن و سعی کردن که این بغنار قله رو فتح بکنن. به بالای قله رسیدن و در راه برگشت یکشون افتاد و پاش شکست و عملا در یک چنین موقعیتی واقعا خیلی سخته که نفر دیگه کمک کنه و برش گردونه، یعنی در یه وضعیتی بود که نمیتونست اون یکی بذاردش که بمیره، ولی با این حال دوستش سعی کردش که برش گردونه، ولی در یک قسمت بعدی از یه دیواره، اونی که پاشکست و دیواره میفته و آویزون میمونه. خیلی وضعیت نادری بود و فیلم بر اساس واقعیت درست شده و این دو نفری که تو این واقعه بودن روی فیلم صحبت میکنن در مدت که در فیلم اتفاق میفته. البته خودشون نیستن که بازی میکنن فیلمو، یه دو نفر دیگه هن که بازی میکنن. بعد این کل این فیلم این داستانشون میده که این کسی که پاشکسته چجور بر میگرده به چادرشون، چون دوستش فکر میکنه این مرده، افتاده و مرده و میذاردش میره، ولی این مثلا نمرده بوده و سعی میکنه که با همون پای شکستش کیلومترها رو طی بکنه و به چادرشون برسه و چندین روز طول میکشه و بدون آب و اینا، با اینکه برف و اینا زیاده ولی خب نمیشه برف و خورد به جای آب. اگه شما واقعا به کوهنوردی و اینا علاقه مندی خیلی فیلم جالبی میتونه خیلی روتون تاثیر بذاره و همچنین به طور کلی واقعا یه مقدار در مورد فلسفه زندگی و اینکه ارتباط آدم با مردن و اینکه چقدر موقع که آدمای مختلف چجور واکنش نشون میدن موقعی که در خطر قرار میگیرن یا اینکه به مردن خیلی نزدیک میشن. تو این فیلم واقعا شخصیت که تو کوه جا مونده بود و چندین روز طول میکشه براش تا برگرده و واقعا بیشترش رو باید عملا سینه خیز رو زمین خودش رو بکشه و اینا که برگرده به چادرشون، شما میتونید ببینید که چجور این فرد داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه و چقدر نزدیکه به این که زندگیش تموم بشه. و خب این فرد یه مقدار در مورد اعتقاد خودش هم میگه که میگه به چیزی خوش اعتقاد نداره تو فیلم و به خدا اینا اعتقاد نداره و به پوچی خودش خیلی نزدیکه، این به اینکه بمیره خیلی نزدیکه. من اتفاقا بعد از این فیلم رفتم یوسمیتی، دو روز اونجا بودیم که کوهنوردی و اینا هم کردیم. خیلی برام تاثیر فیلم خیلی زیاد بود. اتفاقا اون موقع هم ما که تو کوه بودیم هی به این فیلم فکر میکردم و اینا. یادتون باشه یه زمانی در مورد یه بوده چند ماه پیش در مورد یه فیلم داکیومنتری دیگه که در مورد یه آدمی بود که با آلاسکا رفته و با خرسا زندگی میکردم گفته بودم. این فیلم های جالبی هم واقعا، با اینکه فیلم های داکیومنتری و مستندن، ولی خیلی هیجان دارن و خیلی رو آدم تأثیر میذارن. یعنی خب کاملا مستند نیست، یعنی واقعا اسمش شاید نه مستند گذاشت، چون مثلا توی این فیلم هنرپیشه ها دارن بازی میکنن و یه واقعیتی رو دارن دوباره سازی میکنن، ولی با این حال چون اون آدم هایی که تو اون واقع بودن دارن رو فیلم صحبت میکنن و خودشون زنده هن و اینا، میشه اسمشو مستند گذاشت. و بهتون پیشنهاد میکنم برید ببینید، بیشتر نمیخوام در مورد صحبت بکنم. خیلی به هم دیگه نیاز آنچنانی نداشتن که حالا رابطه خیلی خوبی داشته باشن. یا آمریکا که اختصاصش اونقدر واقعا به ایران تاثیر، به ایران نیاز نداره، ایران هم اونقدر بالاخره خیلی هزینه داره میده ایران، در آمریکا هم هزینه میده، منتها بازم برای ایران هم اون هزینه قابل تحمل بود. حالا اینکه مثلا درسته که خب به دلیل اینکه با آمریکا رابطش خوب نیست، مثلا مجبوره امتیازهای خیلی بیشتری به اون شرکت‌های نفتی که میان تو ایران سرمایه گذاری میکنن بده، مثلا قطعات هواپیما آمریکا بهش نمیده، یه مقدار ایرانی آمریکایی‌ها که تو آمریکا نمیتونن سرمایه گذاری کنن ایران. خب خیلی از این مسائل هست و نمیدونم، تخمینش واقعا نمیدونم، شاید مثلا ایران هر سال شاید 5 تا 10 بیلیون دلار واقعا ضرر میبینه از این جهت که رابطش با آمریکا خوب نیست. میگم عدد دقیقش نمیده، ولی با این حال کشور میچرخید و دولت ایران نیازی نمیده که رابطه رو خوب کنه، چون خب خوب کردن رابطه مستلزم این بود که هزینه بده از جهت ایدئولوژیک، چون که بالاخره خب به دلایل تاریخی تو چیز مسئله بعد از انقلاب دشمنی با آمریکا یکی از پایه‌های نظام شد، که حالا واقعا اینکه یه چنین چیزی لزومی داشت یا نداشت این جای بحث خودشو داره، و یه چنین اتفاق افتاده بود. و برای همین بعد از جنگ ایران عراق عملا خیلی تلاش جدی نشد. حالا مثلا رفسنجانی در یه برهه‌ای یه تلاشی کرد که مثلا سعی کرد گروگانا رو تو لبنان آزاد کنه که از اون طرف مثلا آمریکا یه چیز مثبت نشون بده، ولی هر کدوم از این اتفاقا چون اونقدر هر دو طرف مصمم نبودن، حرکت‌های بعدی اتفاق نیفتاد. مثلا یه طرف یه حرکت کوچولویی که ولی اون طرف مثلا به موقع جواب نداد یا مثلا دیرتر جواب داد و اونقدر سریع اتفاق نیفتاد. مثلا و از این جهت مثلا سیاستمدارای تو ایران نمیتونن هزینه‌شو بدن، چون به فرض یه قدم مثبت بردارن تا آمریکا بیاد جواب مثبتشو بده انقدر طول میکشه و انقدر لطمه میبینه از رقیبای داخلی که دیگه هزینه‌ش خیلی زیاده. تو آمریکا هم همینجوره، مثلا تو آمریکا هم اگه بخواد رئیس جمهور آمریکا یه کاری بکنه به فرض یه قدم مثبت برداره، تا ایران بیاد جواب بده اصلا ممکنه جوابش هم تازه مثبت هم نباشه، فردا بگیم مثلا ما اصلا چرا نیاز نداریم به چه این کاری. به تر اتفاق مشابهش یه مثالی که میتونم بزنم این بود که خب مدلین البرایت در زمان کلینتون اومد از در مورد قضیه مصدق معذرت خواهی کرد از ایرانی، و این که اصلا من واقعی اتفاقه واقعا اصلا تعجب برم دسته که آمریکا بیا از یه کشوری در یه چنین وضعیتی که رابطهش هنوز خوب نیست بیاد معذرت خواهی کنه، خیلی برام عجیبه. چون مثلا اتفاق افتاده که مثلا جاهای دیگه بعد از مثلا صلح کردن و بعد از مثلا سالهای سال مثلا ممکنه بیا معذرت خواهی، مثلا ژاپن و چین میبینی که مثلا بعد سالهای سال هنوز ژاپن درست حسابی به خاطر کاری که در مورد چین کرده در زمان حمله به چین هنوز معذرت خواهی جدی نکرده و این برای خیلی عجیب بود که چه اتفاق افتاد. ولی خب مثلا ایران جواب خاصی نداد، یعنی گفت مثلا وظیفتون بوده که بیایم معذرت خواهی کنیم و این اتفاق افتاد. زمان خب رفسنجانی مثال چیز مقابلش هم زمان رفسنجانیه که در اوایل ریاست جمهوری رفسنجانی اومد خیلی فعالیت کرد که گروگانای آمریکایی تو لبنان آزاد بکنن، گروه های لبنانی. ایران و خیلی پول داد به این گروه ها چون گروه های متفاوتی بودن و ایران مجبور به هر کنشون یک دار پول بده که اینا گروگان رو آزاد کنن. ولی آمریکا بعد از اینکه این اتفاق افتاد هیچ عکس العمل نشون نداد. یعنی تنها چیزی که عملا اینجوری شد که گفتن خب وظیفه شما بوده که اصلا چرا گروگان رو از اول گرفتی که الان آزادشون میخوای بکنه. و اینا مثالی که چون میگم هیچ طرفی نیاز نداشت که لزوماً رابطه رو خیلی خوب کنه، یعنی رابطه رو جلو ببره، به دلیلی که هر دو طرف نمیتونستن هزینه هاشو بدن، سودشون هم براشون اونقدر زیاد نبود. حتی آمریکا خب یه هزینه های خاص خودش رو میده چون که ایران خب بالاخره از نظر استراتژیک مهمه و منابع نفتی زیادی داره و خب کشور بزرگی تو منطقه خاورمیانه. ولی از اون طرف هم ایران هم داره هزینه های میده، ولی میگم هزینه ها برای هر دو کشور اونقدر زیاد نبوده که بخوان قدم های خیلی جدی بردارن و رابطه رو خوب بکنن. ولی از اون طرف این تعادل داره کم کم به هم میریزه، یعنی این تعادلی که حالا مثلا جنگ نبوده، صلح هم نبوده و حزبای به هم یه شعارهای میدادن بر علیه هم دیگه یه کار فعالیت هایی میکنن، ولی اونقدر واقعا تعادل رو حفظ میکردن تا این حال. ولی الان اتفاقی که افتاده در واقعا دو سال اخیر عملا بعد از 11 سپتامبر شروع شد ولی الان به اوجش رسیده، این تعادل نجنگ و نسل به هم ریخته. و ای واقعا همونجور که حسین امیر احمدی هم توی مقالش تو گویا گفته بود، واقعا کار صورت نگیره احتمال جنگ ایران و آمریکا خیلی زیاده. عجب که آمریکا اولا خواهد از نظر سران حکومتیش خیلی با دهه 90 تفاوت کرده زمان کلینتون بیشتر تمرکزش اقتصاد بود و چیز مسئله بین‌المللی هم تا یه حد زیادی از نظر اقتصادی میدید. اقتصاد آمریکا وضعش خیلی خوب بود و واقعا کارهایی هم که آمریکا داشت میکرد مثلا با روسیه، با اروپای شرقی، با چین، همه اینا بیشتر واقعا از نظر اقتصاد رو خیلی مبنا قرار داده بودن. ولی بوش واقعا دکترینی که داره خیلی متفاوته، یعنی دیدگاه هایی که داره برش تروریسم واقعا مهمه. حالا این که آدم میگه پشت این حرف حالا چیه و اینا، مثلا اینا دنباله چیز دیگه، واقعیتش رو بخواین تو خیلی هم موارد رهبرا اون چیزایی که میگن و تا حد زیادی واقعی باور دارن. یعنی مثلا واقعی که بوش میگه تروریسم، واقعیتش رو بخواین احتمالا شب که داره میخوابه هنوز داره اون فکر رو میکنه، چون بالاخره در نهایت آدم ها به اون چیزایی که به قول معروف هدف قرار دادن سنجیده میشن. این که حالا در آخر کار سوال خواهد شد که آیا بوش واقعا موفق بود که در مورد تروریسم کاری بکنه یا نه. از اون طرف خب آمریکا خیلی تو خاورمیانه فعال شده و به عنوان خاورمیانه به عنوان یکی از مهمترین مسائل استراتژیکش شده الان، خیلی بیشتر از زمان جنگ سرد. و از این جهت خب مسئله که در تو خاورمیانه اتفاق میفته براش خیلی مهم شده و تو اولویت قرار گرفتن. خب در مورد افغانستان و عراق یه کارایی کرده، در مورد پاکستان هم تونسته تا حد زیادی، بخاطر دولت پاکستان داره همکاری میکنه که این گروه های تندرو رو جلوشون رو بگیرن. عربستان هم کم کم داره آمریکای فشارهای جزئی میاره که عربستان هم یه کارایی بکنه، ولی با این حال عربستان جز سوال هاست. یعنی در سال آینده بعد از اینکه مثلا مسائلش رو با ایران و اینا حل بکنه و عراق آرام بگیره، احتمالاً آمریکا به سراغ عربستان هم خواهد رفت. منتها هنوز در اون مرحله نیست و عربستان به دلیل تولید بالای نفتش هنوز یه بقای ایمنی داره نسبت به فشارهای آمریکا. ولی الان از جایی که افغانستان و عراق رو آمریکا به قول پوستر گذاشته عملاً و علاقه هم کم و بیش داره به این سمت میره که دولت فعلیش کنترل دستش بگیره، حالا اینکه واقعا زندگی مردم به حالت عادی برگره احتمالاً تا سالهای سال بر نخواهد گشت، ولی از جهت آمریکا احتمالاً مشکل کم و بیش حل خواهد شد. یعنی اینکه تا یکی دو سال دیگه احتمالاً دولت عراق میتونه کاملاً کنترل امنیتی رو دستش بگیره و آمریکا هم کم کم میتونه نیروهاش رو خارج بکنه. و برای همین تنها هم کشوری که آمریکا تمرکزش رو گذاشته دو تا کشور از سوریه است و ایران، که سوریه رو از یه جهت داره فشار میاره که فشارهای از طریق بقانف سازمان ملل و این بقانف اینوستیگیشنی که در مورد قتل رهبران لبنان اتفاق افتاده، و ایران هم که مسئله اتمی رو به عنوان حربه قرار داده آمریکا که فشار بیاره رو دولت ایران و مشکل شد.
یک کشوری که باز ایالات رفت کره شمالی هستش که اون به دلیل که حالا ادعا میکنن حداقل از نظر چیز به بمب اتمی دست پیدا کردن، فعلا آمریکا کاری به کارش نداره. و خب از طرف دیگه هم هستش که یعنی حداقل اونجا تکلیف آمریکا با دولت کره شمالی مشخصه. بحثی که دارن بحث صرفا بحث چیزای سلاح‌های اتمی هستش و هیچ موضوع دیگه‌ای نیستش، یعنی کاملا بحث مشخصه. ولی موقعی که بحث ایران یا مثلا عربستان اینا هست، به خاطر خب تولید زیاد نفتی که اینا دارن، و از اون طرف شما حساب کنین که چین و هند الان از نظر اقتصادی به شدت قوی شدن و به طرز بعدی هم دارن شروع میکنن به وارد کردن نفت، و حالا دولت ایران خیلی داره حساب میکنه روی کمک های سیاسی دولت چین. واقعا شما تو آمریکا هر چیزی که میخرین نوشته Made in China، واقعا از همه چیز داره از چین وارد میشه و چین هم خیلی داره چیز میکنه از ایران نفت رو اینا وارد میکنه، و به همین خاطر اینا به قضیه خیلی پیچیدگی میده و اینجوری نیست که واقعا مثلا دولت آمریکا خب بگه اوکی ما مثلا دولت ایران یا بعد دموکراسی ایجاد بکنه یا میرین حمله میکنین. نه، اینا باید خیلی چیزا رو در نظر بگیرن. قضیه نفتش، قضیه نفت اونا روابطش با چین هستش، از اون طرف تاثیراتی که دولت ایران داره روی اتفاقی که تو عراق میفته میذاره. به هر حال هر کاریش بکنین، ایران بزرگترین کشور شیعه نشین دنیا هست و تنها کشوریه که یه دولت اسلامی شیعه داره، و به هر حال مردم عراق و به هر حال قشر مذهبیشون دارن به ایران و وضعیت ایران نگاه میکنن به عنوان یه راهی، یا حالا یا به عنوان یه مدل، حالا یا مدل خوب یا مدل بد. به هر حال این دولت ایران و هر حال اون کاری که داره تأثیراتی روی دولت عراق میذاره اینا، اونم باز خیلی عامل مهمی هستش. یعنی اینجوری نیستش که بگیم که اونم کاری با دولت ایران بیاد اعلام کنه که ما تو عراق هیچ دخالتی نمی‌کنیم و اونا برای کشور دنیا میگن خب باشه شما راست میگی. واقعا اینا خیلی داره به قضیه پیچیدگی ایجاد پیچیدگی میده.
یه نکته دیگه هم هست که همونجور که گفتید فعلا کره شمالی اونقدر آمریکا واقعا براش با اینکه انگیج هست و فعالیت میکنه، ولی واقعا اولویتش اونقدر براش مهم بالا نیست، چون که چیزای همون واقعا از نظر استراتژیک اونقدر چیز نیست، مهم نیست. و یکم کشور منطقه هم مثلا ژاپن و کره جنوبی و چین که همسایه کره شمالی هست اونقدر براشون چیز نیست. یعنی میگن با سر به سر این چیز نذار، مثلا بذار فعلا کارمون نداشته باشه، در که در مورد ایران این قضیه کاملا برعکسه. در مورد ایران یک کشور خب خیلی نزدیک به ایران اسرائیل که مدام تو آمریکا داره تبلیغ بر علیه ایران میکنه، کوچکترین چیزی رو که مثلا رئیس جمهور مثلا ایران تو فلان جا بگه حتما بوغش میکنن و همه روزنامه های اینا چاپ میکنن. واقعا یک فعالیت مدام داره انجام میشه که ایرانو بد نشون بده. از اون طرف کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان و کویت و اینا هم خطر احساس میکنن نسبت به اتمی هسته‌ای شدن ایران و ما که مثلا سیاستمدار آمریکایی به منطقه سفر میکنن، من چندین بار اینو خوندم از مثلا سیاستمدارایی که سیاست مدارای مهم آمریکایی که میرن منطقه و برمیگردن، میگه حرفی که میزنم میگه همه تو منطقه به ما میگن خطرناک ترین چیز این چیز هسته‌ای ایرانه و همه کیان، یکی اسرائیلی، یکی هم که عربستان سعودی، یکی کویت، که اینا هم خیر ایران نمیخوان.
یادتون نره که ما هنوز سر اون قضیه توم کوچیک و بزرگ و جزیره ابو موسی و کشورهای عربی درگیر هستیم و اون حالا هر چقدر هم که دولت ایران ادعا کنه که رابطش با کشورهای عربی خوب شده یا هرچی، به هر حال کشورهای خلیج فارس خیلی با هم نزدیکن. یعنی شما عربستان و کویت و اینا رو که در نظر بگیرین، اینا به دلیل چون درآمد نفتشون بالاست، مرتبه کشورهای دیگه هم کمک میکنن و کشورهای دیگه هم به عنوان معروف یه کشور دوست و یه حالت مثلا پدر مانند به این کشورها نگاه میکنن و اینا. حالا درسته که بین خودشون بعضی وقتا یه سری مشکلاتی دارن، ولی به هر حال آخر روز موقع که بحث اوپک میشه یا مثلا کشورهای خاورمیانه، یه سری کشورهای عرب هستن و یه سری کشورهای غیر عرب و این کشورهای عرب به هر حال با دولت ایران مشکل دارن.
آره و همین، این واقعا مشکلی که مدام داره برای علیه ایران تبلیغات میشه و دولت ایران خودش هم نه تنها فعالیت نمی کنه که تبلیغات خونسا کنه، خودش هم به واقع هیزم داره میریزه توی این آتیش و این تبلیغات رو تشدید میکنه. یعنی اصلا عملا شاید این براش چیز نیست که واقعا این تصویری که از ایران وجود داره در این تصمیم گیری ها خیلی تأثیر داره. اینکه کل واقعا بحثی که بر علیه ایران میشه چند قسمت داره. یکی اینکه ایران قبلا تقلب کرده در اون اصطلاح چیز اتمیش و الان چیزش نقص شده و اجازه نباید داشته باشه که چیز هسته‌ای داشته باشه، این یه قسمت دلیلی که میارن. قسمت دلیلی که میارن اینه که حکومت مدارای ایران آدمایی هستن که خیلی خطرناکن و حتی دیوانن، این هم یه قسمت دلیلی که میارن. و یکی هم که ایران از تروریسم حمایت میکنه و اینا رو شما جمع کنید عملا، یعنی کافیه که یه نفر رو قانع کن که این سه تا اتفاق میفته که خیلی الان راحت شده با توجه به تصویری که از ایران درست شده. و اون موقع هر آدم عاقلی که اینا رو قبول بکنه، این پیشورزا رو، به نظر میاد که باید یه جور جلوی ایران گرفت. و الان متأسفانه حتی لیبرال‌های آمریکا هم کم کم دارن اینا یه چند چیزایی رو قبول میکنن.
من فقط یه توضیح بدم این چیزایی که مهدی گفت. ببین حمایت ایران از تروریسم که دو تا گروه فلسطینی هستن، گروه حزب الله و حماس، اینا جفتشون به عنوان گروهایی که توسط ایران اداره یا حمایت میشن هستش. دولت ایران هم خیلی جدی میگه ما از اینا داریم حمایت کنیم. هر دو تا این گروها جزء گروهایی هستن که توسط دولت آمریکا به عنوان گروهای تروریستی مطرح شده. تو سایت دولت آمریکا برین، این یه لیست 20-25 شایی هستش که این جزشون هست، این دوتای جزشون هست و دولت ایران هم میگه و بنابراین از نظر دولت آمریکا کاملا طبیعیه که این دارن از کارهای تروریستی حمایت میکنن. به هر حال قضیه سویسید بامبینگ توی اسرائیل به هر حال همونو مطرح میکنه. از اون طرف راجع به خطرناک بودن حکومت مداره ایران، موقعی که رئیس جمهور احمدی نژاد انتخاب شد، اینا یه مدت خوبی داشتن تبلیغ میکردن که این آدم جزو کسایی بوده که توی قضیه گروگانگیری شرکت کرده و خودش ریاست اون ماجرا رو داشته. من چند وقت پیش توی داخل استنفورد یه برنامه‌ای بود داشتم می‌رفتم، اون مثلا یه دونه یه متنی آماده کرده بودن که نوشته بودن توش دقیقاً اینو ذکر کرده بود که آره مثلا شما آقای رئیس جمهور احمدی نژاد، شما به عنوان کسی که توی گروگانگیری شرکت کردی و حالا درسته که این به هر حال شرکت نکرده ولی حداقل اسمش رو اینا هست. و از اون طرف این آدم میاد میگه که ایشون اومدن گفتن که هولوکاست و کشته شدن یهودی ها یه خواب و خیالی بوده و این حالا نمیدونم دقیقاً جمله‌ای که استفاده کردن چی بوده، ولی به هر حال ترجمه‌ای که کردن اینه که یه افسانه است که به من درست میگن. و دو هفته قبلش برگشته بود گفته بود که ما باید نقشه اسرائیل رو از اون نقشه پاک بکنیم. من 3-4 روز بعد از این ماجرا با یکی از بچه‌های بیزنس اسکولی داشتم صحبت می‌کردم که طرف آمریکایی بودشون اسرائیل واسه یه تور ما داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم، خیلی جدی گفت که این رئیس جمهور ایران برگشت همچین حرفی زد و نظرم کاملا طبیعیه که اسرائیل بخواد سلاح اتمی داشته باشه و به هیچ وجه نه به ایران اجازه داد که سلاح اتمی داشته باشه. شما طبیعیه که موقعی که رئیس جمهور برگرده همچین حرفی بزنه اگه بهش سلاح اتمی بدی احتمالاً میاد اون کارو انجام میده و دلیلی که الان ایران به اسرائیل حمله نمیکنه اینه که آمریکا داره انقدر از اسرائیل حمایت میکنه که ایران جرئت نمیکنه به محض اینکه ایران این اسلحه رو پیدا کنه حمله میکنه. حالا ما بخوایم ببینیم با سینا توضیح بدیم که حالا تو ایران رئیس جمهور خیلی حرف رو میزنن و واقعا اونا نیستن که به هر حال طبق قوانین دولت ایران هم طبق قانون اساسی فقط رهبر کشوره که میتونه جنگ رو چیز کنه با اون آغاز بکنه و نه رئیس جمهور. ولی با این وجود از دیده آدم خارجی که از این بیرون داره نگاه میکنه واقعا حرفی که مثلا این سه تا عاملی که مهدی گفت کاملا میکسنس میکنه.
آره همین این الان بر همین خیلی سخت شده حتی مثلا کسایی که تو آمریکا چه ایرانی آمریکایی ها چه کسایی که آمریکایی ها که مخالف جنگن واقعا دفاع کنن از ایران و یعنی از دفاع کنن به ایران که از منظر این که مخالفت کنن با جنگ بر علیه ایران. واقعا بگم اون سه تا چیزی که گفتم یکی همین ایران تعهداش رو نقض کرده در مورد مسئله هستی و نباید بهش اجازه داد که الان توانه هستی داشته باشه و دیگه این که همین رهبران ایران دیوانن و دیگه این که از تروریسم حمایت میکنن واقعا اینا رو خیلی خیلی از مردم دارن کم کم قبول میکنن و حتی چیزی که واقعا چیز شده من میبینم مثلا از این بلاگرهای لیبرال و اینا رو آدم میخونه میبینه حتی اونا هم کم کم دارن خیلی از اینا رو قبول میکنن چون واقعا خلافش رو قبول کردن الان سخت شده و متأسفانه مثلا حکومت ایران کاری نمیکنه که با هیچ کدوم از این دلایل مقابله کنه به یه شکلی و کل قضیه داره به این سمت میره که ایران و آمریکای مقابله داشته باشن و اگه واقعا تا حالا اتفاق نیفتاده کم بیش دلایلش این بود که نفت قیمتش یه مقدار بالا بوده و یه مقدار دست بالا آمریکا یه مقدار بسته بوده تو عراق ولی اینم واقعا نباید دلیل باشه که بر هم فکر کنن که حالا چون اتفاق افتادیه احتمال اینکه جنگ ایران و آمریکا اتفاق بیفته نخواهد بود از این جهت که اولا که عراق کم کم داره قضیهش فیصله پیدا میکنه و یکی دیگه اینکه لزوماً آمریکا ممکن حمله زمینی نکنه به ایران که و حمله هوایی میتونه خیلی بدتر باشه و صدمات خیلی بیشتری وارد کنه و تنها هم حمله هوایی ممکنه به تاسیسات هسته ایران خاتمه پیدا نکنه بلکه ممکنه تمام تاسیسات نه تنها نظامی بلکه تاسیسات مثل الکتریسیته نیروگاه‌های برق نیروگاه‌های آب و مثلا زوباهن اصفهان جاهای خیلی حیاتی که برای صنعت ایران خیلی مهمه نابود بشه و ایران عملا 30 سال عقب بره از نظر اقتصادی و تا بیاد حالا اونا رو بسازه واقعا یه نسل دیگه از ایرانی ها عمرشون تلف بشه و الان هم ایران واقعا توی مرحله خیلی کلیدی یکشون یه انفجار جمعیتی رخ داده و واقعا اگه بخواد ایران خودش نجات بده از جهان سومی بودن الان وقتشه چون که یه جمعیت جوانی داره و باید از این نیروی کار استفاده کنه که بتونه خوش از اون جهان سوم بودن در بیاره و اگه بخواد همین الان این زیربنای اقتصادیشو از دست بده واقعا دیگه شانس این که بتونه اصلا نه تا از اون وضعیت در بیاد بلکه شاید خیلی بدتر بشه وضعیت کشور. یه چیز دیگه که خیلی نگرانم میکنه اینه که این روزا تو چند ماه اخیر خیلی دانشجوهای ایرانی که تو آمریکا بودن رو باهاشون FBI مصاحبه کردیم شاید خیلی هاشون شاید نمیدونم 70-80% و سوالا از کسایی که من پرسیدم تو کسایی که باهاشون مصاحبه کرده بودن گفتن حالا سوالی که کرده شده بود ازشون این بود که مثلا وضعیت سیاسی ایران چطوره این که نمیدونم نظرشون در مورد احمدی نژاد چیه نظرشون در مورد این که حرفی که رئیس جمهور احمدی نژاد در مورد اسرائیل گفته چیه و یا این که خودشون اینجا چی کار میکنن دارن چه رشته تحصیل میکنن و غیره و جالب اینه که به یکی دو نفرشون به عنوان موقع پرسیدن که چرا مصاحبه میکنید با ماها اینا گفتن که قبل از جنگ عراق با عراقیان خیلی هاشون مصاحبه شده بود که فقط برای اینکه ببینن که چه خبره و مثلا ایرانی ها دارن تو آمریکا چی کار میکنن. یعنی دلیلش هم یه مقدار میخوان اطلاعات بگیرن که ببینن مثلا کسی تو اینجا مشکلی نداشته باشه که بعدن براش مشکل ساز بشه، و همین که بعد دلیل عمده ترش اینه که میخوان در مورد وضعیت ایران اطلاع کسب کنن، چون خب دانش کسایی هستن که احتمال رفت آمدشون بیشتره و تازه بقید در سالهای اخیر با آمریکا اومدن، بر همه اطلاعاتشون خیلی تازه تره. و این نکته که در سال ماهای اخیر خیلی از دانشجوها مسابقه واقعا منظرم یه نکته خیلی هشدار دهنده ایه، چون که مشابهش در قبل از جنگ عراق هم اتفاق افتاد و با خیلی از عراقی مسابقه کردن و عراقی که تو آمریکا بودن، و الان داره همون قضیه داره تکرار میشه به نوع خودش. شده یا نه، ولی چیز فیلم هایی بود که خیلی همهش صحبت میشد و اینا، و ما هم رفتیم ببینیم و اولا که 5 دقیقه دیر رسیدیم، یعنی موقع که رسیدیم فیلم شروع شده بود، بذارم 5 دقیقه رو دست دادیم، بعدش هم تو کل فیلم فکرم مثلا 15 دقیقه رو فهمیدیم، و موقع که اومدیم بیرون زیاد یه مقدار اخمامون تو هم رفته بود و بعد هیچی دیگه اومدیم و موقع که علی رو پیدا کردن گفتم آقای نبیدین چه فیلم رو ما رو فرستادی، ولی ظاهرا علی خیلی فیلم رو دوست داره و میخواه ازش دفاع کنه.
خب من چند تا چیز بگم. این که شما دیر رسیدین به فیلم تقصیر فیلم نیستش، کلا این فیلم خیلی فیلم قشنگی بود و قبول دارم خیلی فیلم پیچیده‌ایه. من خودم یعنی ما که با بچه‌ها رفتیم این فیلمو دیدیم، موقعی که اومدیم از سینما بیرون خیلی جدی واسه یه 20 دقیقه‌ای داشتیم صحبت می‌کردیم که ببینیم که دقیقاً فهمیدیم که چه اتفاقی تو فیلم افتاد یا نه. و بعدش هم من خیلی جدی اومدم خونه، رفتم این سایت IMDb که همین راجع فیلم ها و اینا صحبت میکنه، مثلا یه سری از این دیسکاشن ها رو، یه سری از این صحبت هایی که ملت کردن و مثلا چیزایی که گفتن و مثلا توش خوندم تا یه چیزایی به قول معروف تازه بیشتر دستگیرم بشه. این فیلم قبول دارم خیلی فیلم پیچیده ایه. بچه‌ای که فیلم ترافیک رو دیده باشن اگه یادشون باشه، فیلمی که مایکل داگلاس و کاتین زتا جونز بازی کردن، که عملا داستانش همون داستانی بود که یه سریال تو ایران پخش شد به اسم تجارت مرگ، این همون داستانه و خب به صورت فیلم داره انجام میشه. توی ترافیک فیلم هم کارگردان دوتا فیلم یکی باشه. ایده اصلی این فیلم اینه که 3-4 داستان موازی هستن که دارن اتفاق میفتن و بعد آخرش این داستان ها یه جوری به هم ارتباط پیدا میکنن. مثلا توی این فیلم سیرنا 3-4 داستانی که هستن، یکی یه داستان آقای جورج کلونیه که جورج کلونی نقش یه مأمور CIA رو بازی میکنه که این میاد ایران یه سری موشک میفروشه، یکی از این موشک ها توسط یکی از این گروه های عرب خریداری میشه و در آخر فیلم برای منفجر کردن یه دونه کشتی استفاده میشه. یه داستان دیگه راجع به دوتا کمپانی بزرگ نفتی آمریکاییه که اینا دارن با هم ادغام میشن و به قول معروف این دولت آمریکا داره بررسی میکنه که آیا این ادغام شدن به نفع مشتری ها است یا به ضررش، و یه وکیلی میاد شروع میکنه کار اینا رو دنبال کردن که ببینه قضیه چیه، و یه سری به قول معروف اینا یه سعی کردن که یه سری زمین نفتی رو که توی کشوری از این آسیای میانه یا هستش اونا بهش چیز کنن، قرارداد استخراج نفت رو ببندن. یکیشون تونسته بود و دولت داشت پیگیری می‌کرد که چرا این اتفاق افتاده، چجوری نتونستن این کار رو انجام بدن، و یه جوری این داستان دوباره ارتباط پیدا می‌کنه به داستان CIA که به خاطر اینکه یه جوری عملاً به خاطر این قضیه نفتی و این مسائل CIA تصمیم می‌گیره یکی از شاهزاده های یکی از کشورهای عرب رو بکشه. و در آخر فیلم، حالا من نمیخوام آخر فیلم رو خیلی توضیح بدم که چه اتفاقی میفته، ولی ایده یکی دیگه از داستانا داستان پرنس نصیر هستش که یه دونه شاهزاده عربه که نمیگن که واسه کدوم کشوره، ولی این آدم میخواد که بیاد مثلا به قول معروف از نفت، از بودجه که از درآمدی که کشورش داره به خاطر نفت به دست میاره استفاده بکنه و به قول معروف چیزی واسه با این کار نکنی که اقتصاد کشور فقط بر اساس نفت باشه که ممکن نفت تموم بشه با اون کشور ورشکست بشه و ماده ایمون نقش آدمی بازی میکنه که میاد مرتب این پیشنهاد میکنه آخرش این آدم توسط CIA کشته میشه به خاطر همین مسائل نفتی و این حرفا. و یه داستان دیگه هستش راجع به دو تا پاکستانی هستن که رفتن توی یکی از کشورهای خلیج فارس کار میکنن و به دلیل اینکه اون دو تا شرکت نفتی که اول صحبت کردن اون دو تا با هم ادغام دارن میشن، خب موقعی که دو تا شرکت دارن ادغام میشن یه سری از کارکنا از کار بیکار میشن. این دو تا این چند تا آدم پاکستانی اونا جز کسایی هستن که بر اثر این ادغام به قول معروف از کار بیکار میشن و یه عربی میاد اینا رو به قول معروف جذب میکنه توی یکی از این مدارس اسلامی و شروع میکنه با اینا کار کردن که آخر فیلم اینا تبدیل میشن به دو تا به قول معروف سویساید بامبر، از این کسایی که میان با همون موشکی که تو ایران دستشون رسیده میان این سریم تن یه کشتی رو منفجر بکنن و در کار همه این چیزا یه جوری به هم ارتباط پیدا میکنه. و ایده کلی که پشت این فیلم هست اینه که اگر مثلا دو تا شرکت آمریکایی گنده نشستن توی مثلا واشنگتن دارن با هم صحبت میکنن، این واقعا فقط خود اون ماجرا رو تحت تاثیر قرار نمیده، کلی آدم دیگه کل دنیا دارن چیز میشن بر اثر این ماجرا تحت تاثیر قرار میگیرن و ممکنه که این باعث بشه که به خود آمریکایی هم صدمه زده بشه. البته باز میگم دوباره یکی دو تا داستان دیگه هستش که من جای انداختم، یه جای این ماجرا یه دی پامشن میدن لبنان و راجب ترور کردن یه شخصیتی یه سری درگیری پیش میاد بین حزب الله لبنان و به عنوان مأموری CIA و یه طرفی که یه آدمی که قرار بوده واسه دولت ایران کار بکنه. خالصا قبول دارم، میگم مهدی الان داره میخنده و میگم قبول دارم تعداد داستانی که توی این ماجرا هست خیلی زیاده، ولی اصولا ایده کل ماجرا هم همینه که میخواد بگه که دنیا واقعا انقدر ساده نیستش که دو تا آدم احمق اونور دنیا پیدا بشن و بخوان مثلا آمریکا یه رز ببرن و بیان خودشون منفجر کنن و ما بتونیم یه جوری مثلا جلوشون رو بگیریم. واقعا همه این چیزا به هم مربوط هستش.
آره حالا چیزای جالب تو فیلم بود ولی یه مقدار زیادی میتونم بگم شلوغ بود و واقعا از میتونم بگم خیلی از آدمایی که میرفتن واقعا نمیتونستن داستان تعقیب کنن، یعنی خیلی شاید واقعا تنها نکته‌ای که فوقش بگیرن از این فیلم که یه جوری نفت و نمیدونم تروریسم و اینا ربط داره به هم دیگه، که اونم خیلی واقعا نکته چیزی نیست که آدم درک نکنه. حالا نمیدونم شاید واقعا بعضی اونم حتی نمیدونن
و قبول دارم این چیزه، این فکر میکنم که خیلی هنوز وسط آمریکا به این ایده نرسیدن که کارهایی که شرکت های نفتی میکنن و این حرف واقعا خارج از آمریکا تأثیرات اینقدر مهمی داره، اون اگه این پیام برسونه خب اون کلی چیز کاره. و یه چیز دیگه هم که بود این برای اولین بار یه جوری توضیح میداد که مثلا این آدمایی که میان خودشون رو منفجر میکنن که مثلا یه کشی از بین میره یا همچین چیزی، واقعا چجوری این آدما به اون مرحله میرسن که این کارو بکنن. و یعنی تا قبل از این هیچ صحبتی راجع به سویساید بامبرها اینا نمیشده، فقط مثلا نشون داده میشه که اینا یه مش آدم به شدت مذهبی عجیب غریبن که مثلا تصمیم میگیرن که خودشون رو بکشن که برن به بهشت. ولی تو این فیلم میاد یکم توضیح میده که اینجوری هست. و یکی چیزای باوزه فیلم این بود که میاد آخر فیلم دو تا عملیات شبه تروریستی رو حداقل نشون میده، دو تا عملیاتی که توش یه سری آدم کشته میشه، از یه سریشون خب یکی از اون عملیات خیلی جدی از نظر دولت آمریکا عملیات تروریستیه، اون یکی عملیات توسط دولت آمریکا انجام میشه، بنابراین هیچ اشکالی نداره. میخواد این چیزا رو هم به مردم نشون بده. ولی میگم قبول دارم تعداد داستانی که تو فیلم هست خیلی زیاده و اگه کسی میخواد داره فیلمو ببینه و میخواد فقط فیلمو یه بار ببینه، من توصیه میکنم اول داره یکم توی IMDB این داستانا رو بخونه و تقریبا این چیزا رو بهش برسه بعد داره فیلمو ببینه. یه نکته دیگه یه فیلم هم که خیلی جالب بود صحنه ای که توی تهران داره نشون میده و متأسفانه مهدی اینا از دستش دادن، احتمالاً بچه‌ای که توی تهران مثلا اینو گیرشون بیاد احتمالاً اون صحنه حذف میشه. این صحنه یه پارتی رو نشون میده داخل تهران که جورج کلونی میاد یه دو کلمه اتفاقاً فارسی حرف میزنه و دارن با هم صحبت میکنن که راجع به خرید اون موشکی دارن با هم صحبت میکنن. از اون طرف هم نشون میده که مثلا یه دختر خانمی داره خیلی جدی لباسه حالا مانتو رو سرش میکنه که دیگه با اون لباسه پارتیشو نمیتونه بره بیرون. این صحنه رو که نشون میده، این حداقل نشون میده طرفی که این فیلمو ساخته میدونسته که داره چی کار میکنه و خیلی رو تحقیق کرده، مثلا میدونسته که تو تهران وضعیت چجوریه، مثلا تو کشورهای مثلا خلیج واقعا وضعیت این کسایی که از پاکستان و بقیه کشورها میرن تو این کشورهای خیلی پولدار حاشیه خلیج فارس چجوریه وضعیت زندگیشون، و اینکه اینا رو بتونه نشون بده خیلی خوبه. ولی میگم متاسفانه تعداد داستانای فیلم زیاده و جالبش اینه که دو تا شخصیت رو هم اینا بعد از اینکه فیلمو ساختن دو تا یه دونه شخصیت رو حذف کردن، به دلیل اینکه فکر کردن که فیلم خیلی پیچیده است، ولی فکر کنم هنوزم فیلم یکم زیادی پیچیده است. یه سری کمیک و کارتون اینا به صورت کلی صحبت کردم و قرار شد که یه سری از این کارتون ها رو توی این قسمت از برنامه توضیح بدیم. من یه طبقه بندی کلی اول بکنم از کارتونی که این دفعه میخوایم صحبت کنیم و اصولا کمیک هایی که به قول معروف مرتب پشت سر هم چاپ میشه و شخصیت های معمول شخصیت های مشخص داخل این کارتون ها کشیده میشن. یه سرشون خب طبیعتاً کمدی های کارتون های سیاسی هستن. بین این کارتون ها معروف ترینشون دونزبری هست که یه چندین و چند ساله داره پخش میشه، داره ساخته کشیده میشه به قول معروف، و طبیعتاً یکم هم لیبرال هستن کسی که این کارتون رو میکشن. این تقریبا معروف‌ترین کارتون سیاسی هستش و توی اکثر روزنامه‌ها چاپ میشه. یه کارتون دیگه که من خیلی ازش خوشم میاد کمیک بونزداکس هستش که این اتفاقاً جدیداً هم جزء فیلمش داره ساخته میشه و به صورت یه سریال داره از کانال کامیدی سنترال پخش میشه. یه سری دیگه از این کارتون‌ها راجبه به قول معروف مسائل خانوادگی هستن و مشکلاتی که بچه‌ها و اینا درست می‌کنن. معروف‌ترین اینها دنیس دمینیس دنیس شرور هستش که اتفاقاً فیلمش هم ساخته شده. این فکر کنم از 30-40 سال این کارتون داره کشیده میشه. فامیلی سرکس، بیبی بلوز، مشکلات بچه‌ها و سرک خانوادگی هستش. یه سری از کمیک‌های دیگه راجع به زندگی نوجوانان و مشکلاتی که اینا واسه پدر مادرشون ایجاد می‌کنن و مشکلاتی که واسه خودشون هست ساخته میشه. یکی از این معروف‌تریناش زیتس هست که معنی با ما تحت رفسش میشه جوش. یکی دیگرشون لوان هستش که اسم یکی از شخصیت ها هستش. یه سری کارتون هم هستن که به صورت کلی راجع به قول معروف راجع همه چیز هستن و راجع هیچ چیز خاصی نیستن. همونطور که دفعه پیش گفتیم کارتون گارفیلد یکی از این معروف‌تریناش هستش که راجع به گربه هستش. کارتون زیگی هستش که اون تک فریم هستش، این یادم هستش که میاد یه سری از شخصیت رو معرفی میکنه. یه کارتون دیگه هم که واسه خودش به قول معروف یه دونه کاتگوری جدا میشه و یه به قول معروف خیلی مشخصا راجع به یه سری آدم خاص هست، یه کارتونی هستش مثل پی اچ دی کامیکس که راجع به زندگی دانشجوی تحصیل و تکمیلی هستش. یکی از بچه‌های استنفورد توی مکانیکال انجینیرینگ بود، دانشگاه مهندسی مکانیک، اون رو داشت چند سالی داره میکشه و هنوزم داره این کار ادامه میده. البته چون فارغ التحصیل شده خیلی دیگه کارتوناش رو سریع آپدیت نمیکنه. من حالا میام راجع به این تک تک این کارتونایی که گفتم یه توضیح مختصر مفیدی میدم و شخصیتایی که داخل این کارتونا هستن رو معرفی میکنیم که اگه دوستان بخوان برن اینو نگاه بکنن اینا بدونن که دنیا دست کیه. بگم مرو از کمدی سیاسی شروع میکنیم. کارتون دونزبری هستش، این خیلی لیبرال هستن و به قول معروف خیلی جناح چپی هستن، مرتبا به پرزیدنت بوش و این شخصیت ها متلک میگن و راجع به جنگ عراق به خصوص خیلی کامنت های خیلی جدی داشتن. یه چیز بامزه‌ای که توی این کارتون هست، خب این طبیعتاً راجع به خانواده هست اسم دونزبری و شخصیتایی که هستن. خیلی از اوقات این میاد راجع به مثلا شخصیتایی که توی کاخ سفید هستن هم کارتون میکشه، ولی موقعی که داره راجع به کاخ سفید حرف میزنه دیگه هیچ آدمی رو نمیکشه. جورج بوش و به قول معروف دیکچنی و اینا رو شخصیتاشون رو نقاشی نمیکنه، فقط کاخ سفید رو میکشه. دوتا هولوف بالون که اینا دارن با هم حرف میزنن و مشخصه که یکیشون جورج بوش یکیشون دیکچنی هم چه چیزی. حدود کمتر از یه سال پیش نزدیک 7-8 ماه پیش این یه دردسری درست کرد. از یه کلمه خاصی این میخواست استفاده بکنه موقعی که ماجرای تازه ماجرای کارلو و این که اون با اون شخصیت اون یکی از مامورای سیاسی رو لو داده بودن، این داشته مدرکی مینداخت و توی اون به کارلوف از یک کلمه استفاده میکرد که اون کلمه رو کلمه ترد که روی تلویزیون اینا میشه استفاده کرد، ولی خیلی از روزنامه ها چیز کردن گفتن که این کلمه خانوادگی نیستش و به مدت دو روز یا سه روز که از اون اصطلاح به اون استفاده میشد توی این کارتون، این کارتون رو چاپ نکردن. یکی دیگه چیزی با مزه این کارتون هم اینه که خیلی از اوقات موقعی که راجع به مسائل خیلی جدی میخواد حرف بزنه نمیاد دیگه آدم ها رو بکشه، دوتا پرچمه، یه پرچم بزرگ آمریکا یه پرچم کوچیک آمریکا که این دوتا دارن با هم حرف میزنن، معمولا پرچم بزرگ نماینده دولت و داره از صحبت های دولت با اونا رو دفاع میکنه و پرچم کوچیک نقشه یه آدم کسی که طرفدار دولت هستش ولی خب یه سری سوال واسش پیش اومده رو بازی میکنه و دیگه هیچ اسمی یا مثلا رسمی و هیچ شخصیتی اینجا بحث نمی‌کنن. یه جوری یادت گلاغا میندازه که هر وقت نزدیک انتخابات میشد اینا خود شخصیت گلاغا میرفت کنار و مولانا فرق غزنفر و شاهغلام با هم حرف میزدن که بعدش هم گلاغا برمیگشت و جفتشون دعوا میکرد که این حرفا چیه. کارتونی سیاسی دیگه که میخوایم راجعش صحبت کنیم کارتونی هست مثل بونز داکس. این جدیدن یه دونه برنامه تلویزیونی هم از روی این ساخته شده روی کانال کارتون نتورکس آخر شب پخش میشه، چون اصلا کارتونش کارتون نیستش که واسه بچه ها ساخته بشه، اینا واسه بزرگترها هستش، همونطور که کمیکش واسه بزرگترها هستش. این کارتون راجع به یه خانواده سیاه پوست هستن، خانواده فریمن، هوی فریمن که شخصیت اصلی ماجرا هست، یه پسر در 12 ساله خیلی به قول معروف لیبرال و چپ هست و خیلی بدبین هستش نسبت به دولت و نسبت به همه چیز دیگه. رایلی برادر کوچیکه هوی یه شخصیت به قول معروف تیپیکال و معمول سیاه‌پوست آمریکاییه، یه تینیجر سیاه‌پوسته که خیلی علاقه داره با آهنگ رپ و خیلی سعی می‌کنه ادای مونا هنرپیشه‌ها رو در بیاره و اصلا هم اهمیتی به سیاست و اینا نمیده. هوی یه رفیق داره اسم سزار که اونم مثل خودش سیاه‌پوسته و مثل خودش یکم هم خیلی جنای چپی هستش و هم خیلی بدبین ولی نه بنزه هوی. یه دونه پدر بزرگ اینا هستش که از اینا سرپرستی میکنه، اونم باز شخصیت تیپیکال پیرمردای سیاه‌پوسته که فکر میکنن که همه چیز راجع به همه چیز دنیا میدونن، آدمای کانسرواتیوی هستن، خیلی محافظه‌کار هستن و مذهبی. یه شخصیت بامزهی که توی این کارتون هست آدمی هست به اسم امو روکس، آنکل روکس، که یه شخصیت سیاه پوسته ولی این آدم از سیاه پوستا خیلی بدش میاد و به طرز خیلی جدی از سفید پوستا خوشش میاد و احساس میکنه که سیاه پوستا هر بلایی که سرشون میاد حقشونه و این تقصیر خودشونه که این اتفاق واسهشون میفته. این هم دوباره از این شخصیت ها از شنگایی بین مقانا رو همه ماینوریتی ها و همه اقلیت ها میشه دیدیم. خودمون تو ایران هم یه سری آدم داشتیم که هر بلایی میافتن که هر بلایی که سرمون میاد حقمونه و مثلا این ملت حقشون همینو از این حرفا. یه همچین شخصیت هم باز داره توی این کارتون ها وجود داره. یه شخصیت دیگه جازمین هستش که یه دختری که نشون دهنده به عنوان سمبل آدمای آمریکاییه که خیلی به عنوان نمیدونن که دنیا دست کیه و خیلی خبری ندارن. این جازمین برای قضیه 11 سپتامبر دو سال از خونش بیرون نیومده بود چون میترسید که تروریست‌ها بهش حمله کنن، خیلی طرفدار یعنی هر چیزی که دولت میگه رو باور میکنه. توی یکی از این کارتونا بود که به قول هوی بهش میگه که داره یه سری اتفاقاتی میفته و مثلا چندم معلوم نیستش که چه بلایی سر ما بیاد، میگه که خب کاش ما بهتر که ما پاشیم بریم بغداد نشه، اینا که اونجا ارتش آمریکا همه صلح رو برقرار کرده و زندگی اونجا خیلی زیباست. این کارتون خیلی کارتون چپ و لیبرال و خیلی هم به قول معروف ضد پرزیدنت بوش یه جورایی. ظرف چند سال گذشته زمانی که جنگ عراق و اینا مسئلهش پیش اومد خیلی از کارتونه این راجع به این بود که این به صدام حسین و اینا خود دولت آمریکا اسلحه فروخته، چیزی که خیلی توی صدا و سیمای آمریکا ما نمی‌دیدیم که مثلا آره این اسلحه ها رو خود مثلا دولت آمریکا فروخته، خیلی این چیزا رو مرتب یادآوری می‌کرد، یا اینکه مثلا اینکه بگید به طالبان خود دولت آمریکا کمک کرده. یه سری بامزه‌ای که داشتش زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که قبل از ریاست جمهوری آمریکا خب یه مسئله‌ای که پیش اومده بود، خیلی از بهونات دموکرات‌ها میگفتن که دفعه پیش که جورج بوش برد به خاطر این بود که رالف نیدر اومد و به قول معروف یه سری از رأی دموکرات‌ها رو واسه خودش برد و خیلی داشتن سر کله می‌زدن که رالف نیدر این دفعه نیاد و بذارن که فقط دموکرات‌ها به جان کری رأی بدن که بتونن ریاست جمهوری رو بگیرن. تو یک سری از این کارتونه این به قول معروف بونزداکس یه آدمی میره رالف نیدر رو خیلی جدی که به قول معروف میدوزدتش و مثلا میخواد که نظر این آدم چیز بکنه و انتخابات شرکت بکنه که بتونه رأی بگیره و یه سری صحبت فلسفی راجع به دموکراسی اینا میشه. بعد از اینکه انتخابات برگزار میشه و رئیس جمهور به قول معروف پرزیدنت بوش رأی میاره، به مدت دو هفته این کارتون هیچ صحبتی راجب انتخابات و مسائل سیاسی نمی کنه، فقط راجب مسائل اجتماعی یکم حرف می زنه و بعد دو هفته دوستان خیلی جدی شروع می کنه فحش و بد و بیراه دادن به وضعیت زندگی و وضعیت رئیس جمهور و همه این چیزایی. و واقعا کارتون که بعد دو هفته می کشی که کل کارتون هستش که یه فوش داره میده و بعد یه لعنتی بعد توی کارتون بعدی میگه که من دو هفته هستی چی نگفتم این وضعش نمیشه و بعد شروع میکنه یه نزدیک دو هفته فقط به ایالت‌های مختلفی که به پرزیدنت بوش رأی دادن متلک میندازه که شما این کار رویتون دخل خودتون آوردی. این کارتون بونزداکس بود. راجب کارتون های دیگه که حالا مثلا حالت خانوادگی دارن، کارتون بیبی بلوز هستش که این از سال 1990 داره ساخته میشه. اسم کارتون هستش مشکلات بچه ها. اول این راجب یه خانواده یه هستن، یه پدر مادر هستن که یه دختر دارن اسم زو، یعنی سال 90 که شوشه راجب اون بود که این تقریبا خیلی شبیه زندگی خانوادگی کسی بود که کارتون رو داشت مینوشت و بعدش موقعی که کسی که کارتون رو میکشید بچه دار میشه، یه شخصیت جدید به این ماجرا استفاده میکنن به اسم همین که یه پسره و یه چند سال قبل هم دوباره چیزه کسی این کارتون رو میکشید بچه دار میشه، یه دختر جدید داره و نتیجه الان این خانواده که این کارتون هستن سه تا بچه دارن و راجع به این اتفاقاتی که واسه اینا میفته نقاشی میشه. پسر بچه طبیعتا خیلی شلوغ و شیطونه و کارهای عجیب غریب میکنه و این راجع به اکشن عملی که مثلا چندم بین تفاوتی که بین اکشن عملی پدرها و مادرها هستش اینا خیلی چیز جوک میسازه. توی یکی از این قسمت‌هاش مثلا میگه که چندم فرق بین پدر و مادر، این اگه از یه پدر بپرسی که خب چقدر طول میکشه که یه مرکبی که ریختین رو فرش خوش بشه، پدر رو خونسردی برمیگرد میگه 20 دقیقه. موقعی که این حرف رو از یه مادر بپرسی هنوز جمله تمام نشده میدوه که چیز کنه شروع کنه فرش رو تمیز کردن. یه کارتون دیگه ای که خیلی هم معروف هستش کمیک هستش به اسم دنیس شرور، دنیس دمینیز. این یک دو تا سریال تلویزیونی هم بر اساس این کارتون ساخته شده، یکیش از 1986 تا 1988 پخش شده، یک فیلمی سال 1993 ساخته شده. این کارتون جزو کارتون های تک فریمی هستش که کل ماجرا توی یه صحنه به اونها داره اتفاق میفته. اکثر اتفاقاتی که داره توی این کارتون میفته بین دنیس هستش و خانواده‌ای که کنارش رو زندگی میکنه، خانواده ویلسون هستش که یه پیرمرد خیلی بد اخلاق و بی‌اعصابی هستش. یه سری از کارتون‌ها هستن که راجع به زندگی نوجوانای آمریکایی صحبت می‌کنه و مشکلاتی که اینا واسه پدر مادرشون ایجاد می‌کنن و مشکلاتی که واسه خودشون ایجاد میشه داخل مدرسه و بخور به هر حال این مسائلی که پیش میاد. یکی از این معروف‌ترین کارتون‌ها کارتون زیتس هست که همونطور که گفتم ترجمه تحت لفظیش میشه جوش. این راجع به یه خانواده هستش، خانواده دانکنز که جرمی نقش شخصیت اصلی رو بازی می‌کنه، یه پسر بچه است که یه چند ماه پیشم 16 سالش شده، به قول من اجازه رانندگی پیدا کرد. جرمی یه دوست دختر داره اسم سارا که این به هر حال کلی مشکلات دارن که توی این به قول من دبیرستانشون با هم سر کله می‌زنن. یه دوست مکزیکی داره، یه دوستی داره که به قول من مکزیکن آمریکن هستش، پکدور. یه برادر بزرگتر داره که کالج هستش مثل چت. پدرش دندون پزشک والتر و مادرش هم یه روانشناسی که از موقعی بچه‌ها به دنیا اومدن کارشو رها کرده و مونده خونه. این خب یه خانواده تیپیکال آمریکایی رو میشه در نظر گرفت، حالا منهای بخش دندان پزشک و با اونار فرمان پزشک بودنشه که به هر مادرشون توی خونه میمونه و فقط میخواد از بچه ها با اونار نگهداری کنه و از اون طرف پدره داره کار میکنه. بچه ها طبیعتا تینیجر ها نوجوان ها اصلا خوششون نمیاد که با پدر مادرشون تو بیرون دیده بشن، احساس میکنن که اونا با اونار اینا رو شرمنده میکنن. از اون طرف هم خب تمام مشکلی که واسه پدر مادر ایجاد میکنن. یه سری از کارتون های این راجع به این مسئله سلفون و به قول معروف گوشی موبایل و این که این پسره که یه ماه 4000 تا تکست مسیج فرستاده بود و نتیجتا یه به قول معروف صورت حساب $400 واسه پدرش گذاشته بود و درگیری که بین پدرش و این بچه در اومد و بعد درگیری که راجع به خریدن ماشین، خریدن سلفون و همین چیزا هستش. یه بخش خوبی از این کارتون داخل دبیرستان اتفاق میفته و شخصیتی که داخل دبیرستان هستن، البته خب این دبیرستان آمریکایی به دلیل مختلف بودن یکم با دبیرستان ایران فرق میکنن و یکم بیشتر از یکم، و یه سری شخصیتایی که توی دبیرستان هستن و خیلی بامزه است، یه شخصی یه دختر و پسر هستن که همیشه با هم هستن و اسم پسر ریچ اسم دختر امیه و اصولا اینا به عنوان یه شخصیت مطرح میشن، ریچ اند امی، و اسمشون هم سر هم نوشته میشه چون اینا همیشه با هم هستن و توی تمام کارتونا همیشه همدیگر رو بغل کردن. یه شخصیت بریتانی دارن که به قول معروف تمام اطلاعات دبیرستان رو داره و مثلا هر کی با هر کی به قول معروف صحبت میکنه خبرش به بریتانی میرسه. یه پسر دیگه هستش که شخصیت بامزه‌ای داره توی دبیرستان، اونم دوباره احتمالاً بعد اینا که این تو آمریکا هستن خیلی با این آدمی با این شخصیت دیدن، کسایی هستن که از بوگونال 150 کیلو آهن از کلشون آویزون کردن و اسم شخصیت هست پیرس و تمام گوش و زبون و دماغش پیرس شده و چیز داره، یه بوگونال هم گوشواره داره و بوگونال از هر جای بدنش یه چیزی آویزون هستش. این کلا این کارتون کارتونی که اینم نزدیک فکر کنم 7 8 سال هستش که داره، از سال 1997 این کارتون داره کشیده میشه و خب به هر حال چیز بامزه در مورد خودش به خاطر اینکه این مسئله راجع به دبیرستان ها و اینا رو توضیح میده و مشکلاتی که بین نوجوان ها و پدر مادر ایجاد میشه. معروف‌ترین کارتون به صورت کلی از نظر میزان خونده شدنش و این پرطرفدار بودنش کارتون گارفیلد هست که فکر کنم دفعه پیش هم یکم راجعش صحبت کردیم. گارفیلد یک گربه به قول معروف چاق و تنبلی هستش که تمام مدت تو خونه نشسته و فقط دوست داره غذا بخوره. غذای مورد علاقه‌اش لازانیاست. از روزهای دوشنبه هم بعدش میاد، همیشه هم روزهای دوشنبه یه بلایی سرش میاد. یه سگه هستش که اونم همخونش اودی و خب اینا طبیعتا یه صاحب هم دارن. این کارتون از سال از اولین دفعه که این چاپ شده 19 جون 1978 یعنی یه چیز حدود 27 سال سن داره آقای گارفیلد و یه سریالی بر اساس داستان این کارتون ساخته شده بود که از سال 88 تا سال 95 داشت از تلویزیون پخش می شده. دو سال پیش یه فیلم ساختن که جنیفر لاف هیویت بازی کرد توش و بیل مری معروف هم صدای گارفیلد رو در می آورد. یه فیلم دیگه هم دارن ازش می سازن، سال 2006 داره قراره اکران بشه. این کارتون معمولا 3 تا 4 تا فریم داره و شخصیت های مختلفی تو این کارتون میان و میرن. یه سری عنکبوت هستن که تو این کارتون میان و به قول معروف همیشه هم گارفیلد با یه روزنامه میزنن تو سرشون رو کشته میشن و ولی هر دفعه مرتب یه سری مطلقایی با مزه میان. یه دونه ترازو هستش داخل این آشپزخونه آقای این گارفیلد و جان که هر دفعه گارفیلد میره سوار این روی ترازو که خودش رو وزن بکنه، این ترازو یه متلکی به گارفیلد میندازه که تو چقدر چاقی و مثلا راجب چاق بودن و به قول معروف این که معمولا رژیم های غذایی کار نمی کنه اینا خیلی متلک میندازه. این از اینکه اگر راجب با اونا مشکلاتی که حیوانات خانگی با صاحبشون بخواییم ایجاد میکنن صحبت کنیم، یه کارتون دیگه هم هستش که خیلی بامزه هست اسم گت فازی. این یه جوونه به قول معروف کسی که میره یه جوونه به قول معروف مشغول به کار هستش که یه دونه سگ و یه دونه گربه داره. سگش سگ کانادایی هست و خیلی سگ نایس و مهربونی هستش، همون استریوتایپی که اصولا آمریکایی از کانادایی دارن، آدمای مهربون و مؤدب. یه گربه هم داره که گربه بچه نیوجرسیه و دوره همون استریوتایپی که ملت از آدمایی که از نیوجرسی میان خیلی به قول معروف حالت خشن دارن و مرتب بد و بیرا میان و متلک میندازن و کلی از این درگیجهی که بین این سگ و گربه ها و آدمه هستش تو این کارتون میشه دیدش. یه اتفاقی کارتون سیاسی نیستش، ولی خب به هر حال موقعی که زمان جنگ میشه و این حرفا اصولا آدمای عادی هم به هر حال دچار یه سری مشکلاتی میشن. تو یکی از بخشای این بانر کارتون نزدیک 10-15 روز راجع به این بود که پسرعموی شخصیت اصلی این ماجرا از جنگ از عراق برگشته بود و به قول معروف زخمی شده بود و یه مدت خوبی قشنگ کارتون حالت خیلی ناراحت کننده ای داشتش و راجع به این مسئله مثلا کسی زخمی میشن و اینا داشت صحبت میکرد. خب طبیعتا من همه کارتون‌ها رو نتونستم راجعشون صحبت کنم. هفته دیگه اگه به این برنامه گوش بکنید راجع به کارتون صحبت میکنیم اسم PhD Comics که همونطور که گفتم توسط یکی از بچه استنفورد کشیده میشد و همزمان کشیده میشه البته راجع به زندگی دانشجوی تحصیل و تکمیلی و اینا هستش و برمیخواد خیلی واسه ماها جالب هستش. خب به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم که از این چند قسمت نسبتاً طولانی که ما توی این برنامه داشتیم لذت برده باشین. متاسفانه احمد مسافرت هستش و به هر حال اونجا تعطیلات آخر سال هست و شرکتشون تعطیل احمدی مرخصی گرفته و رفته مسافرت، برنامه خاطر برنامه احمد رو نداریم. دکتر علیزی رو نمیدونیم که برنامه‌شون رو میفرستن واسه ما یا نه، اگه بفرستن برنامه ورزشی ایشون رو هم اضافه میکنیم به برنامه و یعنی مجبوریم صبر بکنیم تا سال بعد تا صدای دکتر علیزی رو دوباره بشنویم. فکر کنم خداحافظی میکنیم. من علی هستم.
من هم مهدی هستم.
تا برنامه بعد خدا نگهدار.